ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی با بخش خبری 22 از رادیو سلامت در خدمت شما هستم. تب و تاب بازار در سه روز مانده به سال نو، با نزدیک شدن به نوروز بازار خرید و فروش مایحتاج عید هم رونق گرفت. در همین راستا سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت بازرسی ها بر بازار خریدهای عید نوروز و ماه مبارک رمضان افزایش یافته و تا نیمه فروردین ادامه خواهد داشت. مردم هم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از فروشندگان می توانند با سامانه 124 تماس بگیرند.
دو سه روز مونده به عید و رفت آمدها به بازار بیشتر شده.
اوضاع فروش چطوره؟
عالی، خدا رو شکر.
چطور اوضاع؟
اوضاع خدا رو شکر.
اوضاع کسب و کار این دو سه روزه ذره خوب شده.
مردم برای سال نو دارن خودشون رو آماده میکنن.
میخوام خرید کنم، خرید حسابی، لباس بخرم، کفش بخرم، کیف بخرم، همه چی رو بخرم.
یواش یواش دیگه داریم آماده میشیم واسه عید و کلا عاجل عید رو خرید کردیم.
عجب عاجلی. به به به.
تو داری آماده میکنی برای عید؟
بله.
مامان بابا اینا هر چی خواستی خریدن؟
بله. انشالله که امسال سال خوبی برای هم مردم ایران باشه، هم سال گشایش اقتصادی باشه.
من امروز اولین روزه کنم.
اولین روز؟
آره. ولی خب خیلی شلوغه، خیلی ازدهامه، جمعیت مردم ماشالله زیاد.
با پدرهای خانواده که صحبت میکردیم عموما میگفتن برای خرید اولویت هایی دارن.
ما چند روز پیش با بچه ها اومدیم، امروز هم اومدم برای خودم دیگه، اگه ته جیبم چیزی مونده باشه برای خودم خرید
کنم. اول خانم، اگه بگم بچه کتک خوردم
ترسی.
آره. اول خانم بعد بچه ها دیگه.
با افزایش قیمت ها قدرت خرید مردم کمتر شد و فروشنده ها سعی میکنن هوای مردم رو بیشتر داشته باشن.
قیمت ها فوق العاده بالا.
مغازه ها تخفیف میدن؟
مغازه ها. آره اونم
راه میان با مردم؟
بگینگیه.
با مردم راه میان فروشنده؟
بله.
450 بود، 420 کشیدن. دستشون درد نکنه.
تخفیف دادن؟
آره دستشون درد نکنه.
سعی کردیم قیمتمون همیشه منصفانه باشه. قیمت پایین بدیم، تیراژمون بالاتر بشه.
والا ما درصد سودمون خیلی آوردیم پایین، چون جنسا خود به خود گرون هست، ما سودمون خیلی آوردیم پایین.
با این حال به گفته مسئولین اتاق اصناف، مردم میتونن در صورت مشاهده گرانفروشی یا تخلف با 124 تماس بگیرن. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت در توصیه به هموطنان با بیان اینکه انبار کردن مواد محترقه و نگهداری در منزل یا فضای بسته مانند انباری زیرزمین و خودرو خطرناک است اعلام کرد. در صورت استفاده از مواد محترقه حتما از وسایل آتش بازی مجاز و دارای تاییدیه ایمنی از نهادهای زیربط استفاده شود. وزارت بهداشت با اشاره به اینکه از خرید و استفاده از مواد محترقه دستساز، غیر مجاز، قاچاق و بدون برچسب استاندارد به شدت خودداری شود، تاکید کرد آتش بازی و استفاده از وسایل نورافشانی باید در فضای باز، دارای تهویه و دور از درختان، تیرهای برق، مخازن گاز و مواد اشتعالزا انجام شود، ضمن آنکه رعایت فاصله ایمن حداقل 5 تا 10 متر از محل انفجار یا آتش‌بازی برای افراد الزامی است. وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه پرتاب مستقیم مواد محترقه به سمت افراد، حیوانها، خودروها و پنجره منازل بسیار خطرناک است، هشدار داد از انداختن مواد محترقه داخل آتش یا همزمان روشن کردن چند وسیله جدی خودداری شود. وزارت بهداشت از والدین خواست نظارت جدی، مستقیم و فعال بر کودکان و نوجوانان خود در مراسم شب چهارشنبه آخر سال داشته باشد.
گریه امانش نمی دهد.
روزای بدی بود برامان.
کمی که آرامتر می شود برای من از آن شب تلخ می گوید.
یعنی هر موقعم نگاه میکنم به او چشمش، فقط دستم رو به خداست، میگم خدایا معجزه خودتو باز به هم نشان بده، بیناییش برگرده.
همان موقع که آسمان شهر پر بود از نورهای رنگین، هیچ کس نمیدانست که برای پسر 15 ساله همدانی آن شب آغاز یک داغ بزرگ خواهد شد.
از این تقای دستاز این طرق آورده بودن خانه، دیده بود دیگه وسوسه شده بود.
توی حلب بزرگی پسرموش درست کرده بود، توی اتاقک کوچیکی.
بعد دیدیم صدای انفجار اومد. دیگه رفتم داخل، دود و شیشه میشه همش شرکیده بود.
دو سه شب قبل اون اتفاق بود که برام پیش بیاد. دیدم که بعد اتفاق صورت هم فکرش نمی‌کردم که مثلا تا این حد یه اتفاق برام پیش بیاد و تو زندگیم خیلی تاثیر بذاره.
بعد از آن شب چشم چپ مهدی دیگر نمیتواند دنیای رنگ ها را ببیند.
چشم چپ تو درسته؟
بله.
الان دیگه دیدی نداره؟
نه دیگه چی.
حالا این خانواده چهار نفره دیگر دلشان نمیخواهد هیچ خانواده دیگری با چشمی گریان به استقبال سال نو برود.
بچه ها باشین تو رو خدا، خیلی آسیبش جدیه. حتی من خودم نمیدونستم تو اون موقع انقدر آسیب داره.
بچه ها به خاطر یه ذره مثلا بازی گوشی و به خاطر اینکه یکم بهشون خوش بگذره نمیدونن چه صدمه ای میبینن.
سمت اینجور چیزا نرم واقعا. اصلا حتی میبینن کسی جایی داره درست میکنه، نه که بگن آره مال من نیست، من دست نمیزنم. اصلا سمت اون فاجعه نرم.
چهارشنبه یه سال گذشته مهدی بیشترین آسیب را در بین مصدومان همدانی دیده بود. بیش از 150 نفر در این شب مصدوم و مجروح شدند. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما همدان.
بنابر اعلام سازمان اورژانس، انفجار مواد محترقه تا کنون حدود 500 مصدوم و 6 فوتی داشته است. میانگین سنی مصدومان 19 سال است که یا دچار قطعی عضو یا آسیب چشمی و یا سوختگی شدند. در حوادث شب چهارشنبه آخر سال در برخی مواقع افرادی که از مواد محترقه هم استفاده نمی کنند و یا به عنوان عابر در تردد هستند دچار مصدومیت های جبران ناپذیر شدند.
قبل از حادثه و اون انفجاری که رخ داد من حس کردم یه مشمع بزرگ یا یه کیف، نمیدونم ساک بود چی بود، ولی به جفه‌های من از پشت برخورد کرد.
یک کیسه اکریل سرنج باعث می‌شود آقای سوری برود به کما، یک ماهی را به همین وضعیت می‌گذراند. اما بعد از به هوش آمدن تازه ماجرا شروع می‌شود.
استخون‌های ناحیه زیر شکم از همدیگه جدا شده بود.
دستتون چطوری کار میکنه؟ مثل قبل هست؟
نه، تمامی تاندون‌ها آسیب دیده، چون استخوان‌های خرد شده بود.
کامل نمیتونید مشت کنید.
این کلاً تاندون‌هاش پاره شده.
ایشون تلاسازن و به این دستشون احتیاج داشتن برای اینکه این کار رو انجام بدن و متاسفانه به خاطر این آسیبی که براشون اتفاق افتاده، حتی دیگه امکان اینکه بتونن قلمه رو دستشون بگیرن و اون ابزار رو دستشون بگیرن ندارن.
یک لحظه احساس کردم که یه چیزی داره به سمت ما میاد، تقریبا یه توپ نارنجی، بعد به سمت پسرم میومد. من فقط تونستم پسرمو هول بدم، دیگه نتونستم خودمو از اون محیط نجات بدم. مستقیم خورد به بازوی سمت چپم.
به جز آقای سوری، این خانم هم یکی از 18% آسیب دیده رهگذر در شب چهارشنبه آخر سال 1402 است. پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران با ماده موجود در گیاه رزماری و مرگمگلی ترکیب جدیدی ساختند که در نمونه‌های حیوانی باعث بهبود حافظه می‌شود. بنابر اعلام وبگاه ساینس، این ترکیب در روده به اسید کارنوزیک تبدیل شده و در کمتر از یک ساعت به سطح درمانی در مغز می‌رسد. ترکیب به دست آمده اثرات سلبی ندارد و تجمع پروتئین‌های مرتبط با آلزایمر را کاهش می‌دهد. محققان امیدوارند این ترکیب علاوه بر آلزایمر برای بیماری‌های التهابی دیگر مانند پارکینسون و دیابت نوع 2 نیز مفید باشد. و پژوهشگران با استفاده از فناوری نانو روش جدیدی را برای درمان عفونت‌های مکرر ادراری ارائه کردند. در این روش محققان دانشگاه کلرادو ناژول‌هایی برای طراحی کردند که دارو را به طور مستقیم به داخل سلول‌های آلوده منتقل می‌کند. این ناژول ها میزان جذب دارو را تا 36% افزایش داده و در مدل های حیوانی بیش از 90% باکتری های مثانه را از بین بردند. به گفته پژوهشگران، این فناوری علاوه بر درمان عفونت های مکرر ادراری، ظرفیت استفاده در بیماری های دیگری مانند بیماری های لسرانیز دارد. سپاس از همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
پدر و مادر عزیز، با توضیح و تفهیم سنت‌های زیبای آیینی برای فرزندانمان می‌توانیم چهارشنبه سوری ایمن در کنار افراد خانواده داشته باشیم. یک لحظه بی احتیاطی می تواند یک عمر پشیمانی را به دنبال داشته باشد. یادمان باشد شادی یک عمر را با لذت یک لحظه معاوضه نکنید.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به سپهر دانش خوش اومدین. در این سپهر دانش همچون هر سپهر دانش دیگر به موضوعات مربوط به پزشکی به صورت تخصصی خواهیم پرداخت. سپهر دانش رو از شنبه تا چهارشنبه حدود ساعت 22:10 از رادیو سلامت میتونید بشنوید. در این سپهر دانش من دکتر کیانا فرحی به اتفاق پیمان پناهی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه و زهره صابری صدا بردار با شما خواهیم بود. در طول برنامه بخش‌های مختلفی رو خواهید شنید و همچنین یک گفتگو. هر سپهر دانش به یک موضوع اختصاصی خواهد پرداخت و در طول برنامه سعی خواهد شد که از جوانب مختلف تخصصی به موضوع بپردازیم. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3102 و یا شماره تلفن 162 به صورت 24 ساعت میتونید در میون بگذارید. سبک زندگی یکی از موضوعات پرطرفداره که این روزها بسیار مورد توجه هست، هم به صورت تخصصی و هم به صورت عمومی و هم اینکه کارشناسان مختلفی در این رابطه صحبت میکنن. در این سپهر دانش راجع به سبک زندگی قرار صحبت کنیم. سبک زندگی در بارداری و اینکه چقدر سبک زندگی در بارداری میتونه تأثیر گذار باشه. شاید صحبت‌های مختلفی در این رابطه انجام شده و در فضای مجازی هم خیلی ها در این رابطه صحبت میکنن. اما اینکه به صورت تخصصی بخوایم در رابطه با سبک زندگی در بارداری صحبت کنیم به صورت علمی، اینکه چه زندگی مناسب‌تر برای دوران بارداری از لحاظ تغذیه، نوع فعالیت، خواب و بیداری و حتی نحوه فعالیت ورزشی، بهتر به صورت علمی به قضیه بپردازیم. صحبت‌های زیادی در فضای مجازی میشه، حتی آموزش‌های مختلفی داده میشه و هم برای دانشجویان، هم برای پزشکان، بهیاران، بهورزان، پرستاران، ماماها، همه کسانی که به نوعی در دوران بارداری با خانم‌های باردار و همچنین خانواده‌های اونها در تماس هستند، در این رابطه سوالات متعددی دارن. با توجه به حجم اطلاعات دریافتی از طریق فضای مجازی شاید بشه تا حد زیادی اهمیت این که ما علمی به قضیه نگاه کنیم رو به دست آورد. بنابراین در این برنامه سعی می‌کنیم که در رابطه با اهمیت این قضیه صحبت کنیم. یکی از مهمترین موضوعات مصرف مکمل ها در دوران بارداری هستند که این مکمل ها در دوران بارداری میتونن فواید مختلفی داشته باشن و البته مصرف مکمل های بیش از حد و غیر علمی این فواید رو دچار تغییر میکنه. شاید بتونیم بگیم که فوایدی که برای مکمل ها در نظر گرفته میشه از لحاظ مختلف و همچنین به خاطر اینکه مکمل ها علاوه بر فواید اگر زیاد مصرف بشن هم دارای عوارض هستند، در دوران بارداری اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. صحبت‌های مختلفی میشه مبنی بر اینکه ما اگر بخوایم سلامتمون را در دوران بارداری حفظ کنیم، بسیار مهمه که فعالیت بدنی رو داشته باشیم، برخلاف تصور عده‌ای که فعالیت بدنی شاید در دوران بارداری مناسب نباشه. اما این روزه بسیاری از کارشناسان متفق القول هستند که فعالیت در دوران بارداری کمک کننده است و همچنان که توصیه میشه در صورتی که خانم‌ها از قبل فعالیت ورزشی داشتن، نظر بر این هست که فعالیت رو این روزها ادامه بدن. رابطه با سبک زندگی و دوران بارداری گفتگو می‌کنم با دکتر زهره تبسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان، جراح و متخصص زنان، زایمان و ناباروری. خانم دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. به سپهر دانش خوش اومدید.
سلام عزیزم، متشکر از دعوتتون، ممنونم. بحثی که من میخوام در واقعش برای شنوندگان عزیز صحبت کنم، یه موزل مهم ما اینه که الان جمعیت جوان ما، زوجای جوان ما خیلی تمایلی به باروری ندارن، در صورتی که ما و این حس رو دارن که هر وقت که مثلا این در واقع خواسته رو داشته باشن که یه بچه‌ای داشته باشن، به راحتی میتونن این به این خواسته برسن. و یکی از سوالایی که مهمی که ما همیشه برامون میپرسن از همون که مثلا خانم دکتر، ما حالا ازدواج کردیم، الان فعلا نمیخوایم بچه دار بشیم، شما به ما بگین که تا چه زمانی ما میتونیم این فاصله از ازدواج تا فرزند آوری رو، این زمان رو تا چقدر میتونیم طول بدیم؟ هرچی هم دلشون میخواد این زمانی هرچی بیشتر باشه براشون اوکی تر هستش در واقع.
درسته.
این سوال و دغدغه یکی خوب خیلی از ما میشه. از نظر ماها متخصصین زنان و از نظر فیزیولوژیک خانم ها و آقایون، ما همیشه جواب به سوال اینا این جواب رو میدیم که از سون از پاسیبه، هر چه زودتر بهتر.
بله.
چون شرایط جسمانی هر فرد، هم خانم هم آقایون، هر دو طرف ماجرا با افزایش سن فوق‌العاده تغییر میکنه. این آیتم به خصوص تو خانم ها بسیار مهم هستش. یعنی ما همیشه میگیم سن اوج باروری خانم ها بین 25 تا 30 ساله. بعد از 35 سال با هر سال به شدت ذخیره تخمدان خانم ها کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که خب شانس باروری بیاد پایین تر.
بسیار خوب.
جدا از این قضیه که خب سن و این قضایی که برای آقایون هست ولی کم رنگ تر و برای خانم ها خیلی پرومیننت هستش، هیچ وقت من به همه مریضای خودم نمیگم، هیچ وقت شرایط زندگی شرایط ایدئالی نیست. یعنی همیشه آدم ها خودمون، شما، همه آدم ها همیشه فکر مونن گذشته بهتر. یعنی ما همیشه با نوستالژیامون بیشتر زندگی میکنیم تا با آینده. بنابراین هیچ وقت فکر نکنید که بعد خیلی شرایط بهتری میشه. حالا درس دارم، حالا دانشجوی دکترام، حالا این، حالا اون. همیشه شرایط آینده بهتر از قبل نیست. هر چه زودتر اقدام کنید بهتره. به خصوص اینکه تو این مسیری که تا داره جلوگیری میکنی، ممکنه کلی اتفاقی برای جسمت اتفاق بیفته. با کلی مواد و سموم محیطی روبرو بشی که باز این سرعت مثلا کاهش باروری تو رو افزایش بده. یه بیماری بگیری، بیماری ویروسی بگیری، اصلا تخمدان فیلر بشه، اصلا در واقع هیچ فعالیتش تموم بشه، یعنی نارسایی زودرس تختان تو بگیری. بنابراین در اولین فرصت این باروریه باید اتفاق بیفته.
درست. خیلی
حالا این خب بعضی‌ها میگن نه، مثلا بعد از اینکه ما تمام این توضیحات رو میدیم میگن نه خب میگن به هیچ وجه ما الان شرایط باروری رو نداریم، حالا تو شما میتونید مثلا آزمایشی بدید که ما بتونیم متوجه بشیم تا چقدر میتونیم جلوگیری کنیم. آزمایش قطعی که وجود نداره، ولی خب معمولا برای خانم ها، اون خانم هایی که سیکل های قاعدگی رگولاری دارن، یعنی شانس تخمک گذاری بیشتری دارن، در خطر نازایی کمتر قرار دارن. یعنی آدمایی که در واقع تنبلی تخمدان ندارن، سیکل های منظم ماهیانه بدون مشکل، که این اتفاق از ابتدای مناس، یعنی از سنین اوائل قاعدگی، همون سالهای اولی که پریود میشن یا همون سن مناسشون تا حالا سیکلای اوکی داشتن، ماهیانه پریود میشدن، اینا در خطر کمتر برای این که خب خطر عدم باروری و عدم تخمک گذاری داشته باشن. و دومی که خانمایی که زیاد درگیر مسائل عفونت و اینفکشن نیستن، عفونت هایی که مثلا آدمایی که مراجعات مکرر دارن، هر دفعه میان ما معاینه میکنیم احساس میکنیم عفونت داره، خب این عفونت ها حتی اگه قسمت لاور دستگاه تناسل خانم ها رو درگیر کنه، مثل واژینیت و سرویسیت ما میگیم، اینا چون به صورت اسندینگ، یعنی به طرف بالا، ممکنه به آن رحم و لوله های رحم برسه، باعث ایجاد پلویک اتیشن، چسبندگی و به هر حال ناباروری و نهایتاً عوارضی مثل مثلا حتی اگه باروری هم اتفاق بیفته، شانس حاملگی خارج رحمی یا اینا رو افزایش میده. پس بله. این دو دست افراد، اونایی که سیکلای مرتب ندارن و اونایی که عفونت های مکرر دارن، در خطر ناباروری بیشتر قرار دارن.
بسیار خوب.
یعنی اینا باید بیشتر بترسن.
بله.
حالا آزمایشی داریم که بتونیم تعیین کنیم. آزمایش هایی که ما میدیم معمولا وقتی مریضا سمش داریم که اینجوری نمیتونیم راضیشون کنیم که حامله بشن، حالا زودتر بچه بیارن، ما میگیم دو تا آزمایش میتونیم بدیم که حالا اینا هیچ، ما همیشه تو علم پزشکی هیچی دو تا تو چهار تا نیست، یعنی گاهی وقتا همه چی درسته ولی اون اتفاق نمیفته و برعکس. ما دو تا آزمایش هست، یکی همین آزمایش اسپرم یا سمن آنالایزیز که برای آقایون میدیم که ببینیم با این آقای چندی ببینیم آیا مثلا تعداد نطفه، حرکتش، ظاهر مثلا اسپرم اوکی هست یا نه. و برای خانومه یه آزمایش به نام AMH آنتی مولریان هورمون که معمولا سومین روز قاعدگی اندازه گیری میشه، این تا حد زیادی ذخیره تخمدان خانم به ما میگه که این تخمدان اوکیه و میتونیم حالا یه زمانی مدتی صبر کنیم یا نه. که عدد بالای 1.5 داشته باشه تقریبا میتونیم بگیم این تخمدان فعلا فعالیت اوکیی داره. نهایتا این دوتا آزمایش رو میتونیم بفرسته برای مریضا که تا یه حدی یه اطمینانی براشون ایجاد کنیم.
خب ما تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که اصلا وضعیت چطور هست و چه آزمایش هایی صورت میگیره. حالا با توجه به صحبت شما، من در واقع برای اینکه مجدد به موضوع تأکید کنیم یه سوال هم میپرسیم که تا چه زمانی به نظر شما اوج فرزندآوری برای خانم ها هست. سپاس از اینکه سپهر دانش رو میشنوید و با ما همراه هستید. Thank you.
رنگ من کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری ای ساربان ای کاروان لیلای من کجا میبری با بردن لیلای من جان و دل مرا میبری ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری به جا در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا تا این جهان برپا بود این عشق ما بماند به جا ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری ای ساربان کجا میروی لیلای من چرا میبری قطر عشقی زسوز عشقی خوشا زندگانی همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند بسان دل ما چلیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود چلیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود کنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو از عاشقی چه میدانی پس از تو نمونم برای خدا مرگ دلم را ببین و برا پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را ببین و برا چو طوفان سختی ز شاخه غم گل هستیم را بچین و برا که هستم من و تک درختی که در پای طوفان نشسته